ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا به مجله شبانگاهی یک شنبه 21 خرداد 1391 برابر با 10 ژوئن 2012 خوش اومدید. بامداد، صبح، ظهر، شب و خلاصه در هر کجا و در هر ساعتی از شبانه روز که ما رو میشنوید به خیر باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. اول از همه پیش از اینکه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ورق بزنیم به سراغ خبرها میریم با حسن جعفری که اینجاست با تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. اما قبل از هر چیز حسن سلام.
آرش سلام بر تو و سلام بر شما.
فوتبال چه خبری داری؟
فوتبال ظاهرا تب فوتبال همه جا رو فرا گرفته. علاقمندان فوتبال حتما بهتر از من میدونن که دیدار اسپانیا و ایتالیا همچنان ادامه داره در دقایق آخریش و همچنان 1-1 نتیجه تساوی ادامه داره این بازی. اما اگر بخوام خبرهای فوتبالی رو بگم فقط یک دونه خبر رو میتونم اشاره بکنم و اون اطلاعیه ای است که ساعتی پیش فدراسیون فوتبال روسیه منتشر کرده. در این اطلاعیه از هواداران روس که به لهستان سفر کردن خواسته شده که به قول این اطلاعیه دست از اوباشگری بردارن، چرا که اوباشگری هواداران روس ممکنه که به نتایج وخیمی برای تیم ملی فوتبال روسیه که در رقابت‌ها حاضر هست بیانجامه. از طرف دیگه رئیس فدراسیون فوتبال روسیه هم که به لهستان سفر کرده امروز یعنی روز یکشنبه بر سر مزار رئیس جمهوری پیشین لهستان که در روسیه اگه به خاطرتون باشه 2 سال پیش هواپیماش سقوط کرد و جان باخت بر سر مزارش حاضر شد و دست گلی ظاهرا برای کاستن از تنش ها اهدا کرد. میدونی که یوفا فدراسیون فوتبال اروپا تحقیقات رو شروع کرده در مورد اون چه که نجات پرستی برخی از هواداران روسیه در لهستان خونده شروع کرده. اما اگه اجازه بدید بقیه خبرها از جهان فوتبال،
همونطور که شنونده های رادیو فردا دیدن تب فوتبال توی استودیو خبر رادیو فردا هم بالاست. بعد از فوتبال میشنویم سایر اخبار ایران و جهان رو با حسن جعفری.
از ایران شروع کنیم. رسانه‌های ایران متن نامه‌ای را منتشر کردند که می‌گویند از طرف علی باقری معاون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خطاب به هلگا اشمیت معاون تیم مذاکرات 5+1 نوشته شده است. بنابر این گزارش‌ها آقای باقری در نامه‌اش ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کارشناسی در آستانه نشست مسکو نوشته است، نقل قول: علی‌رغم پیگیری‌ها و نامه‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران شما تاکنون نتوانستید آمادگی لازم را فراهم کنید. کشورهای غربی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در جریان 13 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت که وزارت خارجه ایران هیچ اقدامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی، از کانادا نکرده و مسئولان بانک ملی هم در طول 7 ماه گذشته هیچ شکایتی از او طرح نکردند. مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران همچنین در این جلسه گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زدند برخورد و مجازات شدیدتری می شد، اما در اینجا می بینیم که وزیر اقتصاد هم استیضاح نمی شود. سازمان پدافند غیرعامل ایران روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه وجود هر گونه ارتباط بین رزمایش اخیر خود را با شیء نورانی که در آسمان برخی شهرهای ایران دیده شده تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه‌اش ضمن تکذیب وجود هر گونه ارتباط بین رزمایش پدافندی والفجر و دیده شدن شیء نورانی این ارتباط را تحلیل رسانه‌ای خوانده است. و خبر دیگر این که نهادهای اروپایی و بین المللی از تصمیم اسپانیا برای درخواست کمک مالی جهت خروج از بحران بانکیش استقبال کردند. صندوق بین المللی پول و کشورهای گروه 7 از طرح استقراض 100 میلیارد یورویی برای نجات نظام بانکی اسپانیا استقبال کردند و آن را گامی در خروج از بحران مالی در حوزه یورو خواندند. وزیر دارایی فرانسه نیز گفت این طرح نشانه قوی از همبستگی 17 کشور حوزه یورو است. آرش؟
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی چه برای شما تدارک دیده ایم؟ مخالفان دولت سوریه صاحب رئیس شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه می شویم با تازه ترین تحولات سوریه. گمان زنی ها پیرامون مرگ حسنی مبارک بالا گرفت. ژان خاکزاد به گفتگویی داشته در پیوند با اخبار زد و نقیض از وخامت حال رئیس جمهوری پیشین مصر و حتی مرگ او.
اون هیئت پزشکی که نظارت بر آقای مبارک دارن به طور 24 ساعت اعلام کردن که مبارک در معرض خطر سکته مغزی هست.
گفتگوها ناامید کننده است. این را آمریکایی ها میگویند در نخستین واکنش هایشان به گفتگوهای روز جمعه ایران و نمایندگان آژانس. گزارشی میشنویم از نادر صدیقی از ادامه چالش بی پایان هسته ایران. و هامون میخشکد. آزاده اسدی از خشکیدن لحظه به لحظه دریاچه هامون میگوید
مهمترین مشکلی که الان شتاب داره میبخشه به فرایند بیابانزایی در کشور ما جریان کاهنده سطح آبهای زیرزمینی در کشور ماست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با من آرش حسنی همراه بمانید. همونطور که وعده کرده بودم در گام نخست سراغی بگیریم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. سلام ایلیا، خوش اومدی.
سلام آرش، وقتت بخیر.
ایلیا، خبرهایی از حمله مجدد نیروهای دولتی به شهر هومس رسیده. آخرین تحولات و اخبار میدانی و خبرگزاری های محلی و منابع خبری محلی چیه از این حمله ها؟
درست، به نظر میرسه حمله جدید نیروهای دولتی سوریه به استان هومس بعد از اون صورت میگیره که شماری از نیروهای ارتش سوریه جدا شدن و به صف مخالفان پیوستن. این حملات در مناطق ادرستان به ویژه متمرکز شده و تلبیسه و حتی مخالفان تونستن یک خمپاره انداز نیروهای دولتی رو تصاحب بشن. به هر حال این حملات از صبح تا الان اینطور که گزارش شده به کشته شدن 35 نفر از دو طرف انجامیده.
ایلیا، بالاخره مخالفان دولت سوریه و حکومت سوریه صاحب رئیس شدن و به هر حال دیگه میتونیم اخبار رسمی رو از این شورا دنبال بکنیم. این رئیس جدید شورای ملی سوریه میشه برای ما معرفیش بکنی؟ سابقه سیاسیش چه بوده و به هر حال کی هستش رئیس جدید این شورا؟
درسته، برای اینکه انتخاب برهان غلی و رئیس سابق شورای ملی برای سوم بار با اعتراض معترضان داخل سوریه روبرو شد و همچنین بعضی از معترضان خارج، بالاخره شورای ملی سوریه عبدالباسط سیده از فعالان کرد مخالف دولت سوریه را انتخاب کرد. آقای سیده حدود 20 سال هست که در سوئد زندگی میکنه، یک شخصیت آکادمیک داره و نوشته‌های زیادی در مورد تاریخ کردستان سوریه، در مورد وضعیت کردها و در مورد فرهنگ و تمدن عربی داره. آقای سیده یک شخصیتی که شاید سابقه فعالیت اجرایی سیاسی نداشته باشه آنطور که اعضای دیگر شورا میگن، اما یک شخصیت مورد توافق همه اعضا هست. حتی اخوان مسلمین که اصرار داشتن در ریاست آقای برهان غلی موافقت کردن با روی کار اومدن آقای عبدالباسط سیده در رأس شورای ملی. به نظر می رسد انتخاب آقای سیده میتونه باعث بشه کردها که حضور آنچنانی نداشتن تا حالا در اعتراضهای سوریه به صف معترضان بیش از پیش بپیوندن.
ایلیا، میتونی خیلی کوتاه بگی که آخرین آمار تلفات این بیش از 15 ماه اعتراضاتی که در سوریه هستش به چه عددی رسیده؟
اینطور در آخرین گزارش میگه تعداد تلفات این 15 ماه از 14,000 نفر تجاوز کرده. یک گزارش هم روزنامه ایندیپندنت بریتانیا منتشر کرده و گفته تعداد آوارگان در داخل سوریه که احتیاج به کمک‌های انسانی دارند به مرز 1.5 میلیون نفر رسیده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که با ما همراه بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از سوریه به مصر برویم و خبری که این روزها، این ساعتها در واقع در صدر اخبار مربوط به مصر هست، وضعیت جسمی محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر رو به وخامت گذاشته و منابع پزشکی شایعاتی درباره مرگ او در برخی از رسانه‌های مصری و عربی منتشر کردند. خبرگزاری از شرق الاوسط مصر به نقل از منابع امنیتی بلندپایه این کشور گزارش دادند که رئیس جمهوری پیشین مصر در آستانه خطر سکته مغزی قرار داره. همکارم ژان خاکزاد در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ابتدا درباره وضعیت جسمانی حسنی مبارک پرسید. از علیرضا نوریزاده:
خبرهای زد و نقیزی همونطور که شما اشاره کردید از قاهره میرسه. اون هیئت پزشکی که نظارت بر آقای مبارک دارن به طور 24 ساعت اعلام کردن که مبارک در معرض خطر سکته مغزی هست، برای اینکه از نظر تنفس اشکال داره، مرتب تنفس مصنوعی بهش میدن. از اون زمانی که مبارک رو از دادگاه به زندان تره آوردن و اون کلینیک که در جوارش هست، اول مبارک مقاومت میکرد، نمیخواست بره. بعد که بالاخره قانعش کردن و رفت، دچار حالت اندوه و تأثر بسیار شد، به خصوص زمانی که سوزان همسرش به همراه همسران فرزندانش به دیدن او رفتن. بنابراین میتوان گفت آقای مبارک توی حالت شوک هست، با توجه به بیماری های قبلیش و همینطور ناراحتی قلبی که داره و مسائلی که ناشی از کهولت سن هست و همینطور این فشارهایی که در طول یک سال گذشته در معرض اون بوده، همه و همه میتواند عاملی باشه برای اینکه آقای مبارک دچار وضع فعلی باشه و هر آن احتمال داره اگر پیش بینی دکترها درست باشه و دچار سکته مغزی بشه، تصور نمیکنم تلاشی بکنن برای اینکه او رو به صورت گیاهی نگاه دارن. در واقع میتوان گفت شاید یک مصلحت عمومی هست برای اینکه آقای مبارک در این زمان خاموش بشه.
آقای نوریزاده، شما از مصلحت گفتین. مرگ حسنی مبارک چه تحولی رو میتونه در اوضاع کنونی مصر ایجاد کنه؟
اولا ببینید، این سوء استفاده چی ها در واقع اسمشو میتوان گذاشت و در رأس اونها اخوان المسلمین و گروه های سلفی، اینها دیگه نمیتونن از این برگ مبارک بیان استفاده کنن که بله باید قصاص بشه و در واقع یه مقدار فضا از این فضای کینه‌جویی که دامن زده بهش میشه، این جمع شدن تو میدان تحریر و این شعارهایی که دارن میدن، یه مقدار فضا تغییر خواهد کرد. در این حال مصری ها نسبت به مرگ بسیار حالت عاطفی دارن، یعنی میتواند خروج مبارک از صحنه در این لحظات مردم رو به خودشون بیاره، ضمن اینکه مبارک طرفداران خیلی زیادی هم داره. اونا فرصت خواهند داشت به خیابان بیان و به طور قطع شورای نظامی برای او یه تشییع جنازه رسمی برگزار خواهد کرد. همه اینها میتواند یه مقداری جو سیاسی مصر رو تغییر بده. مبارک از حکومت برکنار شده یک سال پیش، حال از صحنه به طور کلی خارج میشه. شاید این حتی به مصلحت خود مبارک هم باشد که دوران ذلتش رو کسی شاهد نباشه.
آقای نوریزاده، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بپردازیم. آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین و همینطور آقای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند. به نظر شما انتخاب ریاست جمهوری در مصر میان این دو چهره سیاسی انتخابی عادی است یا انتخاب میان بد و بدتره؟
انتخاب عادی نیست و انتخاب میان بد و بدتر از نگاه جوانها و شماری از کسانی است که معتقدن انقلاب رو اخوان المسلمین و نظامی ها از اونا دزدیدن. ولی به طور عام در مصر اگر نگاه بکنید، تمام نیروهایی که معتقدن مصر نباید زیر سلطه یک حکومت دینی بره، طرفدار آقای احمد شفیقن، حتی اگر با رژیم گذشته مخالف باشن، و در مقابل نیروهای اسلامی هم به دنبال آقای محمد مرسی هستن. در این میان خیلی ها هم منتظرن که روز چهارشنبه مشخص بشه که دیوان عالی کشور چه نظری نسبت به اون ماده‌ای میده که پارلمان به طور عجله تصویب کرد و کسانی رو که در دوران آقای مبارک مقام معاونت ریاست جمهوری، نخست وزیر، ریاست سازمان امنیت رو داشتن، از مشارکت در زندگی یا حیات سیاسی منع میکنه. اگر چنین دیوان عالی تصویب بکنه مسئله ای رو، باید کل انتخابات ملغا بشه و بعضی ها میگوین حتی مجلس هم ملغا خواهد شد. و اگر این ماده رو نپذیرن، در اون صورت هم باز مشروعیت پارلمان زیر سوال میره. بنابراین خیلی ها ترجیح میدن که این قضیه فعلا با غمزه عین به بعد موکول بشه.
علیرضا نوریزاده بود، تحلیلگر جهان عرب، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آمریکا میگوید که ناکامی در گفتگوهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران نومید کننده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا در نخستین واکنش نسبت به گفتگوهای ناکام روز جمعه همچنین اعلام کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات نشان از کوتاهی تهران در اجرای تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده از ناکامی گفتگوهای آژانس و دولت ایران نومید شده است. آقای وود افزود که نتیجه مایوس کننده گفتگوهای روز جمعه نشانه دیگری است بر کوتاهی مداوم جمهوری اسلامی در قبال نهاد سازمان ملل و تأکیدی است بر اینکه تهران برای پاسخ دادن به نگرانی‌های واقعی جامعه جهانی نیازمند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس اعلام کرده که در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در جهت ایجاد چارچوبی برای از سرگیری تحقیقات متوقف شده مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران پیشرفتی حاصل نشده است. شش قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان که به گروه پنج به علاوه یک موسومند، پیگیر گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی بودند تا در مورد میزان همکاری حکومت ایران پیش از گفتگوهای گسترده تر در مسکو داوری کنند. گفتگوهای مسکو ادامه مذاکرات بغداد است که در روزهای 29 و 30 خرداد ماه انجام خواهد شد. رویترز در گزارشی می نویسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با جمهوری اسلامی بر پیمان و قراردادی اصرار داشت تا بر اساس آن بازرسان آژانس به تأسیسات نظامی در پادگان پارچین بیدرنگ دسترسی داشته باشند. کارشناسان آژانس بر این باورند که در پادگان پارچین انفجارهای آزمایشی مربوط به گسترش تسلیحات اتمی صورت گرفته و بر این گمانند که جمهوری اسلامی اکنون سرگرم پاکسازی آن است تا شواهد این آزمایش‌ها را از بین ببرد. مقام‌های ایرانی که همچنان بر همکاری با آژانس اصرار می‌ورزند، اتهام‌های مربوط به تسلیحاتی بودن برنامه اتمی را هم تکذیب کرده و می‌گویند که این یک اتهام ساختگی است. نوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در پی ناکامی گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته بود که آژانس آماده بود تا برخی از تقاضاهای تهران را بپذیرد، ولی گفتگوهای وین مایوس کننده بود. بنا به اظهار آقای آمانو، گفتگوها نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه در بعضی موارد گامی به عقب محسوب می‌شود. به هر حال گفتگوهای مسکو در روزهای 29 و 30 خرداد ماه با چنین پیش زمینه‌ای برگزار خواهد شد. دولت آمریکا گفته است که در مسکو از جمهوری اسلامی خواهد خواست تا گام‌های مشخصی به ویژه در متوقف ساختن غنی‌سازی 20% اورانیوم بردارد. آمریکا دولت ایران تا کنون از پذیرفتن آن سر باز زده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. اگر به جای دیدن فوتبال بین تیم‌های ایتالیا و اسپانیا ترجیح دادید که شنونده ما باشید، از شما سپاسگزارم. تعامل تازه‌ای هم توی اون بازی اتفاق نیفتاده و در حالی که دقیقه دوم از وقت اضافه رو سپری می‌کنیم، همچنان نتیجه 1-1 هستش. ما سوالی که امروز برای شما مطرح کرده بودیم تا شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به اون پاسخ بدید، هم به نوعی فوتبالی بود. بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، در افتتاح انجمن سینمای پلیس گفت طبق مشاهدات زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلط در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند، وضعیت مطلوبی ندارند و به همین دلیل با آن مخالفت کردیم. آقای کارگر گفته که به اعتقاد من چنین مکانهایی در شأن خانم‌ها نیست، زیرا در این شرایط سینماها هم مانند استادیوم می‌شوند و خانم‌ها از بابت این ممانعت باید از نیروی انتظامی تشکر کنند. بهتر است خانم‌ها شأن خودشون رو حفظ بکنند و برای دیدن فوتبال در خانه بنشینند. حالا نظر شما درباره حضور همزمان زنان و مردان در سالن‌های سینما برای دیدن مسابقات فوتبال چیه؟ تعدادی از شما با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظرتون رو درباره این پرسش اینگونه بیان کردید.
من به عنوان یه ایرانی میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ از اول شالوده نداشت. ساختمونی هم که شالوده نداشته باشه، مسلماً هر جوش رو بخوای احداث بکنی جای دیگرش تخریب میشه. مثلا این ایران با این مذاکراتش فقط خودش و دنیا رو سر کار گذاشته و وقت کشی میکنه.
من از استان خراسان وزیری تماس میگیرم به سران نظام جمهوری اسلامی بگیم که بابا این یارانه هایی که به مردم دارن میدن همه را گدای کردن، همه به بیچارگی و بدبختی آفتادیم. هیچ کدوم ما نمیتونیم خرج زندگی ما رو بود کنیم. با این قبضه برق و آب و گاز و تلفن و با این مشکلاتی که اینا درست کردن 45 تومن آسایش به ملت درست نشده. همه قدیم بهتر بود یارانه چه برداره قبضه برق و آب شنم کم کنه که بتونیم زندگی کنیم.
میخواستم در مورد این سینما ها رو بگم که در مورد خانوم ها رو حق ندارن. این خانوم ها اگه میان با اجازه پدر مادرشون میان یا اینکه با برادرشون داخل اون سینما پاشون رو میذارن. و این دولت جمهوری اسلامی چرا میخواد مخالفت کنه با این اومدن اینها داخل سینما؟ همه جوره مردم تو خفقان خشونت در از مردم میذارن. تا کی میخوان این کارا رو ادامه بدن؟ یه سینما رفتن هم اینم جرم شد حالا. فردا اینا رو میگیرن میندازن داخل زندان یا تشکیل امور مالی و زندگیشون رو میخوان خراب کنن. همه جوری بهشون تهمت میزنن برای سینما رفتن که یه فوتبال ببینن.
اصلا چه واجب کرده زن بره تو سینما بازی رو ببینه؟ آقای کارگر درست گفتن، زن ها کارشون تو خونه هست، باید پای تلویزیون بشینن بازی رو ببینن، مگه واجبه برن سینما؟
صحبت فوتبال و غیر و زالک نیست. جمهوری اسلامی با شادی مخالفه. حالا اگه قرار بود مراسم تشییع جنازه یا سوگواری از سینما ها پخش بشه، بلیتش هم مجانی میکردن، زن و مرد هم با هم میرفتن، مشکلی نبود.
شما هم اگر نظری دارید میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. با خبر هم باشید که مسابقه فوتبال اسپانیا ایتالیا که اولین مسابقه از گروه سی سری مسابقات فوتبال یورو 2012 بود با نتیجه 1-1 پایان گرفتش. بازی بعدی این گروه بازی بین دو تیم ایرلند و کرواسی است. دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه این روزها به سوی خشکی کامل میره. این دریاچه که بخشی از اون در نزدیکی زابل در ایران و بخش پرآب اون در افغانستان واقع شده، سالهاست که تبدیل به دشتی پرخاک و پست شده که خشکی آن بر زندگی و کار صدها شهروند و همینطور پرندگان مهاجر تاثیر عمیقی گذاشته. آزاده اسدی همکارم گزارشی تهیه کرده از خشک شدن روز به روز دریاچه هامون.
از سال 1376 یعنی حدود 15 سال پیش سومین دریاچه بزرگ ایران با کم آبی روبروست. بستر دریاچه یا تالاب هامون سالهاست به دلیل کم آبی و بی آبی به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تبدیل به منطقه‌ای پر از خاک شده که مناطق وسیعی از استان سیستان و بلوچستان و حتی خراسان جنوبی و ولایت نیمروز افغانستان را دچار ریزگردها می‌کند. روزنامه جام جم اسفند ماه گذشته درباره عواقب این خشکی در دل دریاچه هامون نوشت که خشک شدن تالاب هامون و رودخانه هیرمند سالانه 600 میلیارد تومان به مردم و دولت خسارت وارد می کند. ضمن اینکه مردم سیستان بر اثر این خشکی کشاورزی، دامداری و صیادی را از دست داده و با محرومیت شدیدی روبرو شدند. یکی از بهترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در آسیا سالهاست که باعث افزایش زمان بادهای موسمی، افزایش طوفان‌های همراه با گرد و غبار و شن و ماسه و در نتیجه افزایش بیماری‌های تنفسی بین مردم منطقه شده است. علی صفویان فعال محیط زیست در تهران که سالها در مورد خشکی دریاچه‌های ایران تحقیق کرده معتقد است این خشکی نه تنها دریاچه هامون بلکه بسیاری از منابع آب زیرزمینی ایران را تهدید می‌کند.
مهمترین مشکلی که الان شتاب داره می‌بخشه به فرایند بیابان‌زایی در کشور ما جریان کاهنده سطح آب‌های زیرزمینی در کشور ماست که نرخش الان به حدود طور متوسط 1 متر در سال رسیده و آمارها میگه که از 1971 تا 2011 بیش از 24 متر سطح آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور ما کاهش پیدا کرده. از جمله در 70 دشت اصلی مرکزی ایران میزان افت سطح آب زیرزمینی به 2 متر حتی بیشتر رسیده که این میزان موقعی خطرش کاملا حس و درک میشه، که یادمون باشه در دریاچه ارومیه معضلی که پیش اومده ناشی از افت سطح آب زیرزمینی به میزان 28 تا 30 سانتی متره که سبب شده ما با یک پهنه کویری به وسعت 390 هزار هکتار مواجه بشیم. این یعنی که چه دریاچه های بسیار بزرگتری رو در زیر زمین ما داریم از دست میدیم که اینا اندوخته های استراتژیک آبی کشور ما هستند که کشور ما رو تهدید میکنه.
خبرگزاری مهر گزارش داده زمان وقوع طوفان های عظیم در منطقه تردد در جاده های نواحی شمالی استان مختل شده و اکثر مراکز آموزشی و اداره ها به تعطیلی کشانده می شود و غلظت گرد و غبار در هوا را به حدی می رساند که مشکلات تنفسی برای مردم ایجاد می کند و آنها را راهی بیمارستان می کند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده که گفته می شود با تصویب نمایندگان مجلس 1 میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفت برای کنترل ریزگردها اختصاص یافته که این میزان اعتبار در بین استانهای دوچار این پدیده توزیع خواهد شد.
آزاده اسدی گزارش می داد. اگر شنونده همیشگی و دائمی رادیو فردا باشید حتما مطلع هستید که در یک رشته برنامه‌ای به نام ملاقات با من آرش حسنیا همراه میشید و در هر برنامه از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران میریم. این بار هم نوبت اون هستش که باز با همدیگه به ملاقات یکی از این زندانی ها بره. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی انفورماتیک فناوری اطلاعات یا آیتی در یکی از دانشگاه‌های هند بود. برای دیدار با خانواده‌اش به ایران آمده بود تا دیداری تازه کند. دو ماهی ایران بود و درست زمانی که برای ادامه کار و زندگی و تحصیل عازم بازگشت به این کشور بود بازداشت شد. بازداشتی که از اردیبهشت ماه سال 87 تا کنون ادامه یافته است، چیزی بیش از 4 سال. در اسفند ماه سال 87 تیم سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما اعلام کرد که تعدادی را در ارتباط با سایت‌های انتشار عکس‌ها و فیلم‌های پورنوگرافیک بازداشت کرده است. یکی از همان بازداشت شده‌ها وحید اصغری فعال سایبری و انفورماتیک بود که در ارتباط با پرونده سایت‌های پورنوگرافی معروف به پرونده مزلین بازداشت شد. از زمان بازداشت وحید اصغری تا زمان اعلام خبر بازداشت او 10 ماه فاصله بود که بعدها وحید اصغری با نوشتن نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی بخشی از آنچه در این 10 ماه بر او رفته بود را روایت کرد. وحید اصغری در شکایت نامه‌ای که در آذر ماه سال 88 خطاب به قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهاماتش نوشت، از شکنجه‌ها و فشارهای جسمی و روحی وارد بر خود در بازجویی‌ها و دوره بازداشت نوشت. او خواستار رسیدگی به این موارد شد. آقای اصغری در این نامه نوشته بود که بازجویانش او را با چشم بند و دست بند در حالی که سرش رو به پایین بوده به تیرکی می‌بستند و با ضربات شلاق و لگد به سر و صورتش او را شکنجه می‌کردند. وحید اصغری مدعی شده که ماموران بازجویی‌اش با گذاشتن چاقو زیر گلو و روی رگ دستش او را تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره می‌کردند و به گفته او خواستار آن می‌شدند تا به هر آنچه آنها می‌خواستند اعتراف کنند. اتفاقی که در نهایت روی داد و وحید اصغری در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران علیه خود اعتراف کرد. پس از پخش این اعترافات تلویزیونی، پرونده ی آقای اصغری همراه با دیگر افرادی که در ارتباط با همین موضوع بازداشت شده بودند برای بررسی و رسیدگی به دادگاه رفت. برادر این فعال سایبری در گفتگویی با سایت روز آنلاین گفته آقای اصغری 1.5 سال از 4 سال گذشته را در سلول انفرادی و تحت شکنجه‌های مختلفی بوده که او را به جنون و روانپریشی دچار کرده است. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری از صدور حکم اعدام برای وحید اصغری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی خبر دادند. خانواده آقای اصغری به این حکم اعتراض کرده و با نوشتن نامه‌های پرشماری به مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در حکم اعدام صادره شدند. به گفته برادر وحید اصغری تنها جرم برادرش میزبانی و فروش دومین و هاست برای سایت‌های اینترنتی بوده و محتوای آن سایت‌ها ارتباطی به او نداشتند. افراد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل در بیش از 4 سالی که وحید اصغری زندانی بوده، بارها از مسئولان قضایی در ایران خواستار تجدید نظر در حکم او و رسیدگی به وضعیت این فعال سایبری زندانی شدند. درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. شما هم اگر خبری، نظری، انتقادی و پیشنهادی درباره برنامه ملاقات دارید، میتونید به ایمیل